هفته اساس در ایران شنونده مجله شامگاهی هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جایی از جهان که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 8 خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در نیم ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان از صبح امروز تا کنون خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. سخنگوی وزارت بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا را بیش از 7600 و تعداد کل مبتلایان را نزدیک به 144,000 نفر اعلام کرد. ارقامی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام می شود مورد اعتماد برخی نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی نیست. محمد باقر قالیباف نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران به ریاست مجلس 11 انتخاب شد.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 203 رأی به عنوان رئیس برای یک سال انتخاب شدند.
مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی دو رقیب آقای قالیباف نیز از مجموع 264 رأی به ترتیب 12 و 17 رأی کسب کردند. محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران است که در انتخابات مجلس 11 شرکت کرد و به مجلس راه یافت. در سالهای اخیر نام آقای قالیباف با پرونده‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی گره خورده، اما او هیچگاه در این زمینه احضار، بازداشت و یا محاکمه نشده است. مادر رومینا اشرفی، دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد، خواستار مجازات همسرش شد. رنا دشتی، مادر رومینا، روز چهارشنبه 7 خرداد ماه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت که رومینا پیش از فرار از خانه یادداشتی برای پدرش نوشته بود.
رو میزش دیدم یه کاغذ نوشته: بابا تو که میخواستی منو، تو که میخواست خودتو منو بکشی، حالا که پرسید رومینا خوب بگو مرد. رومینا مامانم هیچ تقصیر نداره.
مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده، اشاره کرده و گفته است دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. به گفته سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان، پدر رومینا اشرفی در تحقیقات پلیس ادعا کرده انگیزه قتل دخترش اختلافات خانوادگی و فرار او از خانه بوده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، لغو شماری از معافیت‌های هسته‌ای از طرف آمریکا را سر و صدای رسانه‌ای خواند و گفت این اقدام بر روند کار ایران تأثیری ندارد. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفته است سوخت هسته‌ای بدون مشکل از روسیه وارد می‌شود و در صورت نیاز تهران قادر است سوخت مورد نیاز را تولید کند. وی همچنین ادعا کرد که تهران میتواند هر دو شکل قدیم و جدید راکتور عراق را به تنهایی بسازد. روز چهارشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معافیت همکاری کشورها با پروژه‌های هسته‌ای ایران که در برجام مجاز بود را دیگر تمدید نخواهد کرد. آمریکا تاکنون همکاری در پروژه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق، انتقال سوخت هسته‌ای به روسیه و تولید اورانیوم غنی شده در راکتور تحقیقاتی تهران را از تحریم معاف کرده بود، ولی این معافیت‌ها 60 روز دیگر به پایان می‌رسند و دیگر تمدید نخواهند شد. و آخرین خبر این که حیدر عباس‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی خوزستان، از بازداشت 14 نفر به اتهام وابستگی به گروه‌های جدایی طلب خبر داد. به ادعای وی این عده در سطح شهر ماهشهر اقدام به تیراندازی به مقرهای نیروی انتظامی و بسیج کرده و پرچم گروه الاهوازیون را بر روی در و دیوار شهر نصب می کردند. آقای عباس‌زاده گفته است تاکنون 9 نفر از این افراد به جرائم خود اعتراف کرده و روانه زندان شده و بقیه پرونده ها هم در مرحله تحقیقات است. مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شماری از افراد و گروه هایی را که مخالف جمهوری اسلامی هستند بدون ارائه سند و مدرکی از اعضای گروه‌های تکفیری، جدایی طلب و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند.
خیلی متشکرم همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بشنوید که در مجله شامگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به کووید 19 در ایران. همزمان با کاهش محدودیت ها شرایط برخی استان‌ها قرمز است. آمریکا معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای ایران را تمدید نکرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد و سرانجام بر یکی از صندلی‌های سه قوا تکیه کرد. داستان رومینا اشرفی، قانون تا کجا توانه حمایت از رومیناهای دیگر را دارد؟ و فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری افسانه بود یا عین واقعیت؟ امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی تا کمتر از نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله و در مشروع خبرها شنیدید از آخرین آمار مربوط به ابتلا و در گذشت پیرو شیوع کرونا در ایران. اما اجازه بدید که برای پیگیری بیشتر خبرها و بررسی وضعیت استانهای مختلف در ایران همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید. کیانوش، چه خبرهای تازه دیدی؟
سمیرا سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و مراکز خرید، به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی که در این دو سه روز گذشته در واقع اتفاق افتاده، مشاهداتی که گزارش میشه بیشتر مبنی بر اینه که مردم پروتکل های بهداشتی رو رعایت نمی کنن یا کم و بیش رعایت می کنن و این بسیار باعث نگرانی و هشدارهایی شده برای شیوع موج دوم کرونا که ممکنه تداوم پیدا کنه و جدی‌تر بشه. به گفته برخی از این مقامات بهداشتی، تعریف مناطق هم داره عوض میشه، با مشخصهای رنگی سفید و زرد و قرمز مدام در حال عوض شدنن. الان مناطقی که به عنوان مناطق زرد شناخته میشدن قرمز میشن یا اونهایی که سفید هستن در حال تبدیل شدن به زرد هستن. ساعتی پیش ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت هشدار داد که روند ابتلا به ویروس کرونا علاوه بر خوزستان، در سیستان، بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران هم سعودی است. آقای حریشی به تصمیم گیری های منطقه‌ای هم اشاره میکنه. بشنویم ما هم بخشی از صدایشون رو.
ما خواهشمون از مردم عزیز این استان ها این هست که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر، بهداشت فردی بیشتر و یه مقدار جدا شدن از بعضی از رسومی که وجود داره، مثل همین بازدیدهایی که در این ایام عید فطر شد یه مقدار برای ما گرفتاری ایجاد کرده، مسئولین استانی باید تصمیم گیری های منطقه‌ای حتما انجام بدن برای این استانها با اجازه‌ای که جناب آقای رئیس جمهور فرمودن و ما داریم با انجام غربالگری بیشتر و تست بیشتر در کسانی که علامت جزئی دارن، امیدواریم با همکاری مردم و اینکه تصور نکنن که چون روند در کل کشور نزولی است ما رفتارمون رو تغییر بدیم، حتما باید رفتار چند ماه آینده ما مطابق با شروع کرونا باشه.
و خب سمیرا اگه بخوام تیتروار به باقی مناطق هم اشاره بکنم، اینه که علاوه بر آقای حریرچی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم صحبت کرده. اون میگه افزایش آمار بستری افراد مبتلا به کرونا در این استان بسیار نگران کننده است و میگه اگر که این روند ادامه پیدا کنه به طور قطع با طغیان بیماری مواجه میشیم. اون میگه بیماری کرونا در استان کرمانشاه تا 10 روز پیش روند نزولی داشت اما به یک باره ورق برگشته به طوری که اکنون هیچ شهر سفیدی ما در این استان نداریم. وضعیت 4 شهرستان کرمانشاه قرمز شده و 10 شهرستان دیگه هم وارد مرحله زرد شدن. دکتر عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم امروز اعلام کرده که تمام شهرهای استان مازندران در وضعیت زرد و قرمز کرونایی هستند. به گفته او اگر ورود مسافران همچنان ادامه پیدا کنه و دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی هم همچنان از سوی شهروندان رعایت نشه، شاهد افزایش بیشتر بیماران کرونایی در این منطقه خواهیم بود. در کردستان هم در واقع امروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اعلام میکنه که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده و میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر بی اهمیتی از سوی مردم نسبت به دستورالعمل‌های در واقع بهداشتی با موج شدیدتری از بیماری کرونا ما را حتما مواجه خواهد کرد که این خسارت جبران ناپذیره. تهران به عنوان پایتخت همچنان وضعیت شکننده و ناپایدار داره. علیرضا زادی در واقع فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در گفتگو با شبکه خبر در تمام این چند روز صحبت کرده. دیروز هم میگه که تهران آمار افزایشی داشته و تاکید میکنه که ملاحظات بهداشتی باید با دقت بیشتری توسط شهروندان مورد توجه قرار بگیره. میگه انگار مردم خسته شدن و با گذشت زمان کوتاهی میکنن در رعایت کردن اصول بهداشتی. و اما وضعیت در مشهد هم قرمزه، به ویژه بعد از بازگشایی اماکن مذهبی و باز شدن آرامگاه امام هشتم شیعیان که ظاهراً به دلیل تعداد زیاد زائرانی که بخشی از اونها هم مسافر هستن و الان به نظر میاد که شرایط این شهر بسیار ناپایداره و خب مجموعه این شرایط هم الان نشون میده که با رفع این محدودیت ها و بازگشایی ها که بیشتر هم دلیل اقتصادی داره و عادی تلقی شدن شرایط، در واقع معلوم نیست که چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در 2 هفته آینده.
بله خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات از استانهای مختلف ایران و چگونگی درگیری این استانها با شیوع ویروس کرونا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
صبح امروز اعلام شد که محمد باقر قالیباف نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس سال اول 11 مجلس شورای اسلامی انتخاب شده. آقای قالیباف چندین پرونده فساد مالی به شکل باز داره و همچنان روشن نیست که آیا به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد یا نه. ساعتی پیش در رابطه با کارنامه محمد باقر قالیباف با همکارم مراد ویسی گفتگو کردم و ابتدا از او درباره پرونده های فساد مالی محمد باقر قالیباف پرسیدم. کسی که آقای ویسی در مقاله‌ای که برای وبسایت رادیو فردا نوشته او را فاسدترین سردار نامیده.
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده. اولی پروندهش مربوط به سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری هست، موقعی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بود. اونجا مطرح شده بعضی از اعضای دولت آقای خاتمی مثل سخنگوی دولت گفتند که در اون انتخابات بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت با آقای قالیباف از ستاد انتخاباتیش ارتباط برقرار کردند و پیشنهاد دادن که ما کمک میکنیم به ستادت و شما هم کمک کن قاچاقچی های ما که در زندانن از مرگ نجات پیدا کنن. این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. یه پرونده دیگه که مطرح هست راجع به بانک های شهر و سرمایه است که دوره که ایشون شهردار بود زیر نظرش در اونجا فساد اتفاق افتاده، اون هم بررسی نشده. پرونده سوم پرونده قائم مقامش در شهرداری هست، عیسی شریفی که به اتهام فساد 3 سال در زندان هست. نه خود عیسی شریفی هنوز به دادگاه رفته، نه به نقش آقای قالیباف در اون موضوع هنوز رسیدگی شده. پرونده چهارم پرونده خانه های نجومی یا املاک نجومی که آقای یاشار سلطانی مطرح کردن، سایت معمار نیوز که آقای شهردار به خیلی از نزدیکا و اطرافیاش خونه های خیلی مجلل و گرون قیمت رو به قیمت بسیار نازل داده. و آخرین بحث هم بحث فساد اقتصادی خانوادگیشه که 60 میلیارد تومان به طرق مختلف به مؤسسه خیریه امام رضا که زیر نظر همسرش خانم زهرا مشیر هست کمک کرده و این رو ظاهر قانونی براش ایجاد کرده.
آقای ویسی، بحث سرکوب ها هم هست و نقشی که آقای قالیباف در به ویژه سرکوب جنبش دانشجویی داشته.
در سه مورد خاص آقای قالیباف در سرکوب معترضی نقش داشته. یکی سال 78 در قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خود آقای قالیباف فایل صوتیش هست، میگه که من سوار بر موتور در کف خیابان با چوب همراه با قاسم سلیمانی سرکوب میکردیم، موقعی که تظاهر کننده ها شعار علیه رهبر میدادن که انصار جنایت میکند، رهبر حمایت میکند و داشتن میرفتن سمت بیت رهبری، میگه من اونجا رفتم در مقابلشون حضور پیدا کردم و در کف خیابون از رهبری دفاع کردم. مورد دوم سال 82 که موقعی که ایشون فرمانده نیرو انتظامی بوده و سالگرد 18 تیر بوده و دانشجوها اعتراض میکردند، اونجا آقای روحانی در مناظره انتخاباتی سال 96 اعلام کرد که قالیباف تو جلسه به من گفته که اجازه بدید ما بریم حمله گازنبوری بکنیم، بهشون حمله کنیم. سال 88 هم که بزرگترین سرکوب ها تا اون موقع رخ داد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران تمام امکانات شهرداری رو اون 6-7 ماهی که سرکوب های خیابانی ادامه داشت در خدمت سپاه و بقیه نهادهای سرکوب از جمله سپاه و بسیج تهران قرار داد.
آقای ویسی، حالا با این پرونده های فساد و این پروفایل اجتماعی آقای قالیباف از یک طرف و حمایت آیت الله خامنه ای از او از طرف دیگه، فکر میکنید حضورش در هیئت رئیسه چه تأثیری بگذاره در روند کاری مجلس؟
احتمالاً خب مجلس که در رأس امور نبوده، الانم تا حالا مجلس مطیع بوده، الان مجلس مطیع تری خواهد بود، چون آقای قالیباف تمام اون ویژگی هایی رو که یه کارگزار ارشد جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره. از آقای خامنه ای حرف شنوی کامل داره، در سرکوب معترضان تردید نداره، با همراه با سپاه خودش عضو شبکه فرماندهی سپاه پاسدارانه. تمام ویژگی هایی که مجلس رو بیش از گذشته در خدمت آقای خامنه ای قرار بده داره و احتمالاً اینها به سمت فشار بیشتر روی دولت روحانی هم میرن، ولی به نظرم به این معنا نخواهد بود که حسن روحانی رو در یه سال آخری که باقی مونده استیضا بکنن، چون این نیاز به اجازه آقای خامنه ای داره. آقای خامنه ای هم چون نظام رو مال خودش میدونه احتمالاً چون این کاری نمیکنه که حالا حسن روحانی به ته خط رسیده برن این کارو بکنن، ولی این احتمال وجود داره که مجلس بیانیه‌های و اقدامات تند به قول خودشون انقلابی بکنه، مخصوصا در سیاست خارجی و سیاست خارجی کشور رو بیش از اینی که هست تند رو بکنه.
گفتگو با همکارم مراد ویسی رو میشنیدید درباره محمد باقر قالیباف که امروز اعلام شد برای سال نخست دوره 11 مجلس شورای اسلامی ریاست هیئت رئیسه رو بر عهده خواهد گرفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
داستان رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که روز اول خرداد توسط پدرش در روستای سفید سنگان در بخشداری حویق در استان گیلان با داس سر بریده شد، همچنان واکنش‌های بسیاری داره، احساسات بسیاری رو هم جریحه دار کرده. صحبت‌های مادر رومینا منتشر شده، بخشی رو در بخش‌های خبری امروز رادیو فردا شنیدید. پسری که گفته میشه مورد علاقه رومینا بوده، صحبت‌های او منتشر شده و همچنین صحبت‌های خواهر این پسر، و همچنان این سوالات مطرحه که آبشخور تفکرات و ذهنیت پدر رومینا چه بوده که دختر خودش رو سر بریده و قانون تا کجا میتونه حامی دخترانی نظیر رومینا باشه. اجازه بدید همراه بشیم با مهرنگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان، بیشتر بشنویم از حمایت‌های قانونی که در جمهوری اسلامی ایران میتونه از این دختران پشتیبانی بکنه. خانم کار سلام میکنم به شما، آیا جایی در قانون جمهوری اسلامی ایران برای این دختران و حمایت از آنها تعیین شده؟ آیا قانون اصلا ابزاری داره برای اینکه حمایت بکنه؟
متاسفانه خیلی قوانین جمهوری اسلامی به طور کلی قوانینی است که تشویق کننده خشونت علیه زنان. البته منظور ما این نیست که خشونت علیه زنان در فرهنگ و سنت کشور ایران یا حتی بیشتر کشورهای جهان وجود نداره. قدمت داره این خشونت و اینکه مقبولیت داشته باشه در دنیا خدمت داره، ولی اینکه قانون و قانونگذار حمایت بکنه از این بینش و تفکر، این رو ما در قوانین کشور خودمون بسیار پررنگ میبینیم و به همین دلیل نمیتونیم یک جانبه فقط بگیم که این بیرحمی ها حمایت میشه از طرف اون تفکر و بینش قدیمی، سنتی یا حتی دینی. و بلکه وقتی نگاه میکنیم به این ساختار قانونی که معمولا اغلب مردم عادی ازش اطلاع ندارن و فقط کسانی که با قانون و حقوق سر و کار دارن از ابتدای انقلاب متوجه شدن و نگران شدن، خب طبیعی است که خواسته مردمی که اینجور متأثر شدن از این قتل که پیاپی به صورت‌های مختلف اتفاق می‌افته، ولی حالا این یکی بسیار خبرساز شده، خواسته این باشه که در قوانین و به طور کلی در ساختار قانونی ایران یک تغییر عمده به وجود بیاد. و این تغییر عمده هم البته باید بگم تا زمانی که گفته میشه در قانون اساسی تنها منبع قانونگذاری شریعت اسلامه، خب امکان نداره که اتفاق
بیفته. خانم کار، راجع به این تغییر عمده قانون اساسی صحبت میکنید، اگر که اصلا بخوایم شریعت رو در نظر نگیریم که خب کار سختی هست، ولی سوالم اینه که آیا این تغییر قانون باید از جامعه شروع بشه و بعد به تغییر بیانجامه، یا نه قانونه باید وضع بشه و بعد جامعه مجبور به تبعیت از اون بشه؟ رابطه شون چطوریه؟
بدون شک یه رابطه منطقیه، یعنی اگر که پدران، شوهران، برادران اینها بدونن که مجازات در نظر گرفته شده براشون، منظورم قصاص هم نیست، چون ما همه جزو دستجاتی هستیم که اساساً به اعدام نمیگیم و در حال حاضر تو شبکه‌های اجتماعی به نظر میاد که مثلا همه مردم یا همه حتی فعالان قصاص میخوان. نه، قصاص نمیخوان، ولی معترضن به این که در مثلا ماده 301 قانون مجازات اسلامی میگه که پدر و جد پدری اگر بچه‌شونو بکشن، حالا این بچه اگه 50 سالش هم باشه، قتل عمد اینها بدون مجازاته. خب این است که متأثر کرده مردم. و اگر میگن چرا قصاص نمیشه، واقعا منظورشون این نیست که بخوان قصاص رو قبول کرده باشن، و بلکه منظورشون اینه که چرا اینجور قانون نویسی شده که نسبت به برخی از جانیان و قاتلان قانونگذار این همه محبت و سعه صدر داشته باشه.
خانم کار، پس این تغییر باید از قانون شروع بشه یا از جامعه؟ سوال من این بود از شما.
ببینیم از هر دو، ولی اول باید قانون تغییر پیدا بکنه. قانون وقتی حمایت میکنه از من قاتل، معنیش اینه که تشویق داره میکنه قتل رو. قانون نباید مشوق قتل باشه، قانون نباید مشوق خشونت علیه اقلیت ها، علیه زنان، علیه اقوام باشه. قانون مادر همه اتفاقات و نمادی از نظام سیاسی، اما بحث فرهنگی و اجتماعی با آزادی بیان ممکنه اتفاق بیفته که در ایران مفقوده، یعنی با آزادی مطبوعات، با آزادی کارشناسان، جامعه شناسان، برای اینکه این بحث رو گسترده بکنن و مردم نترسن از اینکه بگن باید قانون تغییر کنه. چون همه ما اگر هر بلایی سرمون اومده از طرف جمهوری اسلامی به علت این بوده که ما قوانین رو افشاگری می‌کردیم، یعنی می‌گفتیم قوانین این کشور این جوریه، قوانین این کشور بعضی از قاتلان رو دوست داره و حتی به اونا اگه بتونه پاداش هم میده، مثل قتلای موسوم به زنجیره ای یا قتلای محفلی کرمان. بنابراین اولویت با تغییر قانون، تغییرات فرهنگی و اجتماعی دراز مدته و باید بر پایه آزادی بیان در رسانه‌ها و مطبوعات امکان و فرصت پیش بیاد برای ایجاد گفتمان اجتماعی درباره قتل‌های ناموسی.
بله، خیلی متشکرم. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان با ما بودن از طریق خط تلفن. اما این روزها با صحبت از رومینا اشرفی، نام یک فیلم هم به ذهن بسیاری متبادر شده، فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که برای مدتی طولانی توقیف شد و اجازه اکران پیدا نکرد به خاطر سیاه‌نمایی که به اعتقاد برخی از منتقدین در این فیلم وجود داشت. حال آقای عیاری پس از قتل رومینا اشرفی که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته فیلمش، مجدداً میگه که اگر اکران فیلمش به شکل گسترده‌ای وجود داشت، شاید پدر رومینا پیش از قتل فرزند این فیلم رو میدید، به فکر وامی داشت و دست به این کار نمیزد. او مجدداً خواستار اکران فیلم چندین بار توقیف شده شده. جزئیات بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
کیانوش عیاری، کارگردان تحسین شده فیلم‌های اجتماعی، وقتی در سال 1389 فیلم خانه پدری را می‌ساخت، شاید گمان نمی‌برد که 10 سال بعد کابوس طرح شده در فیلمش در واقعیت بیرونی نیز به یکی از تکان دهنده ترین خبرهای روز ایران تبدیل شود. فیلم خانه پدری داستان خانواده‌ای سنتی مذهبی را روایت می‌کند در 1308 خورشیدی، 91 سال قبل، پیش از آغاز تلاش حکومت پهلوی ها برای نوسازی اقتصادی اجتماعی ایران. داستان کلبسن پدری است که به دلیل سوء زن جان دخترش ملوک را در زیرزمین خانه می گیرد و همانجا دفنش می کند. فیلم خانه پدری اما بر نقطه حساسی انگشت نهاده بود، وضعیت زنان در ایران، و این طور بود که حتی پیش از اکرانش توقیف شد. 3 سال گذشت تا پس از اجازه یک اکران جشنواره‌ای تحسین منتقدان و تماشاگران را برانگیخت، اما باز هم در اکران عمومی توقیف شد. کیانوش عیاری همان زمان توضیح داد که فیلم خانه پدری را در نقد خشونت علیه زنان و به چالش کشیدن باورهای نادرست سنتی و ترسیم تصویری از یک رویداد واقعی در یک خانواده ایرانی ساخته است. دادستانی تهران اما آن را به این دلایل عجیب توقیف کرد: ترویج خشونت علیه زنان و زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی اسلامی و ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی. 5 سال بعد در آبان 98 فیلم دوباره مجوز اکران گرفت و 5 روز بعد بار دیگر توقیف شد. باز مجوز گرفت، با این حال در این رفت و برگشت ها چندان فرصتی برای اکران نیافت. روزنامه کیهان که این فیلم را سیاه نمایی می داند در بارش نوشت: خانه پدری فیلمی که در قالب یک خانه قدیمی تصویری موهن و متوحش از ایرانیان نمایش می دهد، پس از یک دهه توقیف با غفلت مسئولان سینمایی از روز گذشته بر پرده سینما رفته است. اما هنوز 7 ماه از این دست نیش و امواج انتقادی روزنامه کیهان و وابستگان اصولگرا و مشابهانش علیه کارگردان خانه پدری نگذشته بود که ناگهان همه خبرهای روز تحت شعاع یک خبر تکان دهنده قرار گرفت که این بار نه بر پرده یک سالن تاریک سینما بلکه در سیاهی شب خانه‌ای در تالش گیلان رخ می‌داد. با این تفاوت که کلبسن فیلم به کربلایی رضا تغییر نام داده بود و ملوک به رومینا، اما داستان در کلیتش همان بود. رومینا دختری بود که به دلیل تعصبات سنتی و مذهبی و سوء زن به مرگی فجیع با داس پدر در خواب سربریده شد. حالا کیانوش عیاری نویسنده و کارگردان در واکنش به خبر قتل رومینا اشرفی با یادآوری توقیف 10 ساله و سپس اکران محدود فیلمش خواستار اکران دوباره فیلم به گفته او به خاطر مردم و برای حفظ امنیت و سلامت روان جامعه شده است. آقای عیاری روز چهارشنبه 7 خرداد در نخستین واکنش به خبر این قتل خانوادگی در یک جمله کنایه‌آمیز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: این اتفاقها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم. با این حال روز پنجشنبه و در گفتگوی دیگر با روزنامه شرق درباره آن جمله طعنه‌آمیزش توضیح داد: دیگر باید چه می‌گفتم تا همگان باور کنند که داستان فیلم من مبتنی بر واقعیت است. او در ادامه گفته است: اگر مخالفت‌های بی‌مورد درباره این فیلم وجود نداشت و اجازه می‌دادند که فیلم به شکل وسیع اکران شود، شاید پدر خانم اشرفی نیز این فیلم را می‌دید و کمی فکر می‌کرد. اینکه کربلایی رضا اشرفی ساکن روستای سفید سنگان تالش دخترش رومینای 14 ساله را با دیدن فیلم عیاری باز هم می‌کشت یا خیر، پاسخ روشنی ندارد. اما دست کم پس از قتل رومینا در این که فیلم هایی از نوع خانه پدری نه سیاه نمایی بلکه صرفاً باستا به واقعیات تلخ زیر پوست جامعه چون ایران است، دیگر کم تر میتوان تردید کرد.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدی. در ادامه بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم درباره داستان رومینا.
از وقتی که شنیدم این پدر این کار زشت و زننده رو کرده، خوابم نبرده چند شبه. واقعا وجدانم در عذابه که توی مملکت ما همچین اتفاقی میفته و مقصر اصلی همین روحانیون هستن. اگر آقای روحانی میخوای کسی رو مجازات کنید، مجازات اشد، خودتون رو باید مجازات بکنید. افکار عقب مونده تون رو باید مجازات بکنید که به یک پدر اجازه میدید سر دختر 13 سالش رو در خواب چجوری به خودت اجازه میدی یک انسانی که خواب باشه باش این کارو بکنی؟ من حاضر نیستم سر دشمنم هم در خواب ببرم.
الان رومینا رو کشتم، رومینا مرد، ولی من همش دارم میه مادرم فکر میکنم به اون لحظاتی که این اتفاق باید بچه خواب بوده. من اصلا حالت جنون خودم همینجا تو خونه خودم، من یه مادرم، نوه دارم، بچه دارم، من اصلا تصورشم نمیتونم بکنم که این اتفاق، این بچه بیدار شده حتما. اون لحظه که ترسیده، اون لحظه که اونو دیده، چه مرگ فجیعی داشته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
آمریکا اعلام کرده که معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران مرتبط با توافق هسته‌ای رو دیگه تمدید نخواهد کرد. همکارم نوشین سیدحسینی از طریق خط تلفن همراه ماست تا بپردازیم به این خبر. نوشین، جزئیات بیشتر چه هست؟
درسته، آمریکا اعلام کرده که به معافیت تحریم‌های مربوط به برجام خاتمه میده. در واقع این معافیت‌ها به شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه می‌داد که به همکاریشون با ایران در چارچوب امور هسته‌ای ادامه بدن. به گفته مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا، این معافیت‌ها 6 مرداد یعنی حدود 2 ماه دیگه تمام میشه و تحریم‌ها شروع میشن. این معافیت‌ها فعالیت‌های راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق، تأمین اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات سوخت راکتور به خارج از ایران را پوشش میداد. به نظر میرسه که این تصمیم در ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا گرفته شده، چون که رایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته که واشنگتن به دنبال توافقی جامع و فراگیر هست که شامل تهدیدات هسته‌ای ایران، برنامه موشکی، ستیزه‌جویی منطقه‌ای و اونچه که آقای هوک را گروگانگیری عنوان کرده هم بشه. از طرف کریستوفر فورد دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور بین الملل هم گفته تا زمانی که مقام های جمهوری اسلامی به میز مذاکره از نوع مورد نظر آمریکا برنگردند این فشارها ادامه خواهد داشت.
نوشین، واکنش ایران چه بوده به این اقدام آمریکا؟
سمیا، بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفتش که لغو معافیت‌ها برای همکاری هسته‌ای عملا هیچ تأثیری روی روند کار ایران نداره و هدف این اقدام آمریکا رو ایجاد سر و صدای رسانه‌ای توصیف کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که ایران قادر هست در صورت اتمام سوخت که در حال حاضر در روسیه نگهداری میشه میتونه بدون نیاز از کمک به هیچ کشوری اون رو تولید کنه. اینو میدونیم که نیروگاه بوشهر متکی به اورانیوم دریافتی از روسیه است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روی این سوخت الان نظارت داره. آقای کمالوندی درباره بازطراحی راکتور عراق هم گفته که ایران در حال طراحی راکتور و سوخت اون هست. البته این رو هم داشته باشیم که آقای فورد، یعنی دستیار مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا، درباره راه اندازی راکتور عراق گفته که این کار خیلی زمان بر هست و برای راه اندازی راکتوری که بتونه پلوتونیوم تولید کنه، ضمن اینکه این اقدام خیلی تحریک کننده است، زمان بسیار زیاد و هزینه بسیار بسیار هنگفتی نیازمنده.
خیلی متشکرم. همکارم نوشین سید حسینی بود با آخرین جزئیات از اقدام آمریکا در عدم تمدید تحریم‌های مربوط به پروژه‌های هسته‌ای ایران. اما در ادامه اجازه بدید که به یک خبر داخلی دیگر بپردازیم. استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی اعلام کرده که باید شرایط رو برای بخش خصوصی فراهم کرد و اولین قدم ایجاد امنیت برای سرمایه گذاره. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال میکنه در استودیو همراه من. روزبه، استاندار خوزستان که در روزهای قبل در واکنش به مطرح شدن نامش در دادگاه و اعلامیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته بود که ماه پشت ابر نمیمونه، روز چهارشنبه هم سخنرانی کرد. چه چیزهایی رو مطرح کرد در سخنرانی خودش؟
خب متن سخنرانی استاندار خوزستان در سایت استانداری خوزستان منتشر شد و صحبت‌های غلامرضا شریعتی در صفحه توییترش. اما ببینیم که او چه گفته. او گفته که به جای اینکه به توصیف او سنگ اندازی باید موانع رو برداشت و اولین قدم ایجاد امنیت برای سرمایه گذاره. این امر محقق نمیشه جز اینکه بخش خصوصی احساس کنه دولت از او پشتیبانی میکنه و در این راه نباید از طعن و سرزنش ترسید و باید به جلو رفت. اتفاقا خطابش به بانک کشاورزی و مدیران اونجاست و این در شرایطی که یکی از مدیران بانک کشاورزی در یکی از جلسات به گزارش خبرگزاری دانشجو اعلام کرده که غلامرضا شریعتی در تماس تلفنی با او از او خواسته که به امید اسدبگی کارفرمای شرکت نیشکر هفت‌تپه وام داده بشه، تسهیلات داده بشه و این در شرایطی بود که تعهدات ارزش امید اسدبگی قبلا انجام نداده بود. حالا میتونیم البته صحبت‌های خود آقای شریعتی رو با هم بشنویم.
ما باید شرایط رو برای بخش خصوصی فراهم بکنیم. ما باید سنگ‌ها رو در مقابل بخش خصوصی برداریم، نه مرتب سنگ‌اندازی کنیم. ما باید قدرت ریسک پذیری بخش خصوصی رو بالا ببریم. این محقق نمیشه جز با اینکه بخش خصوصی احساس پشتیبانی از ما بکنه. از هیچ حرفی هم نترسیم، از هیچ زخم زبانی نترسیم.
خب این رو هم بگم که غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در سالیان اخیر بعد از خصوصی سازی شدن این شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 چندین بار از کارفرمای خصوصی شرکت دفاع کرده و حتی در سال 97 بحث شکنجه شدن اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه رو تکذیب کرد، اقدامی که درست در اهواز در مرکز استان خوزستان صورت گرفت. این رو هم البته در نظر داشته باشیم که امید اسدبگی پیشتر در دادگاه عنوان کرده، گفته که استاندار خوزستان مرد شریفی هست که حامی او بوده و خوب هم حمایت کرده. خب این رو هم بگم که در دادگاه بحث پرداخت $10,000 به غلامرضا شریعتی و همسرش مطرح شد از روی امید اسدبگی، هزینه مسافرت و همینطور $200,000 به همسر شریعتی که دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابتدا تایید کرد که متهم، یعنی امید اسدبگی، چنین موضوعی گفته در پرونده موجود اون پرداخت پرداخت هزینه مسافرت، ولی بعدا گفتن که هیچ قرار نیستش که پرونده شریعتی در حقیقت براش باز بشه.
روز به محاکمه متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره؟
تا حالا سه جلسه محاکمه امید اسدبگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه یعنی متهم اول، مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت، مرتضی شهیدزاده رئیس صندوق توسعه ملی، دو تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی و هفت تن دیگر از متهمان ارضی ادامه داره و خب اونطور که قاضی گفته قرار هست که روز 10 خرداد جلسه 4 برگزار بشه. امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری هست، اینکه تعهداتی کمک‌های مثلا ارز دریافت کردن 600 میلیون دلار به همراه مهرداد رستمی چگینی، ولی 14 میلیون دلار برای خرید یک خط تولید شکر امضا کردن، دست دوم که حتی این خط تولیدم وارد ایران نشده بود.
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بلحری بود، نگاهی داشت به صحبت‌های غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در رابطه با فراهم کردن شرایط مناسب برای بخش خصوصی و روزبه نگاهی داشت به پرونده آقای شریعتی. در ادامه از شما دعوت می‌کنم تا مجله ملاقات رو بشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به زندگی و کارنامه سیاسی نجات بهرامی می‌پردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش است و شغلش معلمی. همکاری با چند نشریه را نیز در کارنامه خود دارد. نجات بهرامی 40 ساله در زندان اوین محبوس است و دلتنگ برای دختر کوچکش هانا. از فعالیت‌های نجات بهرامی ساعت‌ها می‌توان گفت و نوشت، چرا که او دست به قلم است و از هر فرصتی برای نوشتن استفاده می‌کرد. در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و علاوه بر وبلاگ نویسی، یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی هم در برخی نشریات از جمله ماهنامه فردوسی دارد. کتاب او با عنوان توسعه و بازار در برابر پوپولیسم، نگاهی به تجربه شیلی هم که سال 96 توسط نشر انتخاب به چاپ رسید، مورد توجه محافل روشنفکری قرار گرفت. از این جهت که او در این کتاب 108 صفحه‌ای بر همبستگی توسعه سیاسی و اقتصادی تأکید کرده و تحلیل‌هایی دارد بر عملکرد جریان‌های چپگرا در شیلی. این نویسنده فعال همچنین با نوشتن مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از اختلاس و فساد اقتصادی در ایران انتقاد می‌کرد. از تورم و وضعیت معیشت کارگران و معلمان می‌نوشت و اشکالاتی را در نظام آموزشی ایران برمی‌شمرد. او در مطلبی در کانال تلگرام خود نوشته بود، ننگ است اگر واقعیت را بدانی اما در تحریریه چیز دیگری بگویی و بنویسی. معرفی کتاب و نقدی بر آنها از دیگر علاقمندی‌های نجات بهرامی است که از هر فرصتی برای خواندن استفاده می‌کرد. اما همین فعالیت‌هایش مصداق تشکیل پرونده‌ای برای او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران شد. پرونده‌ای با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام و حکم 1 سال زندان به امضای قاضی ایمان افشاری رئیس این شعبه دادگاه انقلاب. علاوه بر این نجات بهرامی به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و همچنین محرومیت استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه هم محکوم شد. حکمی که به تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم رسید. به جز محرومیت او از استفاده از تلفن هوشمند که از حکم نهاییش حذف شد. نجات بهرامی 29 اردیبهشت سال 99 برای گذراندن حکمش به زندان اوین رفت تا 1 سال آینده را دور از همسر و دختر کوچکش هانا سپری کند. تنها به این دلیل که روزنامه نگاری را تاباندن نور بر عملکرد دولت مردان و سیاست مداران می داند.
مجله ملاقات رو میشنیدید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، مجله‌ای که به زندگی و کارنامه زندانیان سیاسی در ایران میپردازه و این برنامه محوریتش زندگی نجات بهرامی بود. به پایان مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 8 خرداد میرسیم. در انتها از شما خواهش میکنم اگر در رابطه با نظراتی که در این مجله شنیدید، در رابطه با اخباری که شنیدید نظری دارید، با ما تماس بگیرید، اون رو با ما و باقی شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگی رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. همچنین از طریق نرم افزار تلگرام هم میتونید نظرات خودتون رو در قالب صوت برای ما بفرستید. مشکرم که من رو در مجله شامگاهی همراهی کردید. تا بعد.